صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول، امیدوارم که نمازهای اول وقتتون رو که توفیق داشتید مورد قبول درگاه باری تعالی واقع شده باشه. همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در این فرصت همراه میشید با برنامه رویداد که این برنامه تا ساعت 13 به طول می انجامه.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر خانم ها و آقایان، شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من رضا صادق پور افتخار دارم به همراه همکارانم مجله خبری تحلیلی رویداد رو امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1404 تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین: روز ملی جمعیت و چالش‌های پیش روی جمعیت کشور، روز نکبت، بازخوانی سالها آوارگی ملت فلسطین، فوت 50,000 ایرانی در پی آلودگی هوا، احتمال حضور ترامپ در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، پیگیری ایران برای تحریف نام خلیج فارس در گوگل مپ، نوزدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی و مأموریت مهم آن. و اما سؤال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: از شما سوال کردیم به نظر شما مهمترین چالش پیش روی جمعیت کشورمان چیست؟ گزینه هایی رو که میتونید انتخاب بکنید: گزینه 1، کاهش سطح باروری و پیری. گزینه 2، عدم ارائه تسهیلات ویژه برای افزایش جمعیت. گزینه 3، تغییر سبک زندگی در خانواده ها. و گزینه 4، هر سه مورد. گزینه های مورد نظرتون رو میتونید به شماره 30,000-35 ارسال بفرمایید. همچنین علاوه بر پاسخ سوال پیامکی میتونید اگر انتقاد، پیشنهاد و نظری داشتین اعلام بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در بخش اول برنامه با عنوان روز ملی جمعیت و چالش های پیش روی جمعیت کشور در خدمت سرکار خانم شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. سلام علیکی با ایشون دارم. سرکار خانم کاظمی پور سلام، روز شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
زنده باشین. خانم کاظمی پور، با توجه به اینکه مهمترین چالش پیش روی جمعیت کشور کاهش سطح باروری و پیری هست، چگونه میتونیم در این مورد برنامه‌ریزی بکنیم و سرمایه‌گذاری‌های لازم رو برای استفاده از نیروی انسانی موجود به کار ببریم؟
عرض کنم که در حال حاضر ما چالشی که در حال حاضر داریم کاهش باروری هست که خیلی کم شده و رشد جمعیت سیر کاهنده داره، ولی پیری جمعیت یه امریه که به دنبال این کاهش باروری در 20 سال آینده ما بیشتر، یعنی روز به روز بیشتر خواهد شد. در حال حاضر ما بیشتر کاهش جمعیت داریم و یه چالش دیگه‌ای که حالا من دیدم که بهش پرداخته نشده، بحث در اصل پنجره جمعیتی هستش که ما تعداد زیادی جوان داریم که در پنجره جمعیتی هستن و زیادی ما از این پنجره خارج میشیم و باید ازش استفاده کنیم. سوالی که شما فرمودید، چالش اول ما همون کاهش باروریه که با سیاست گذاری، حالا قانون جوان جمعیت تصویب شده، این روز جمعیت هم برای همین اطلاقیه رهبری هستش که یه مفادی رو تعیین کردن که اجرا بشه، ولی فعلا دو سال داره اجرا میشه و هنوز خوب پاسخ داده نشده. و به نظر من مهمترین کاری که باید انجام بدیم که این باروری سیر کاهنده خودش رو ثابت بمونه و بعدم افزایش پیدا کنه، بحث سیاست گذاری در زمینه ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیت شغلی هست که خانواده ها سوق پیدا کنن به یک امنیت و آرامش فکری که برن به سمت فرزند آوری. و برای پیری جمعیت هم که قطعا به مرور داریم وارد مرحله پیری جمعیت میشیم و تا سال 1430 تقریبا یک سوم جمعیت ما سال خورده خواهد شد، نیاز داریم که الان، اصلا الان برنامه‌ریزی کنیم، چون این یه امر حتمیه. چه باروری افزایش پیدا بکنه و چه افزایش پیدا نکنه، پیری جمعیت در ایران یه امر مهرز و حتمی هست و باید براش از حالا برنامه‌ریزی کنیم در سه جنبه: هم از نظر مالی و اقتصادی و سالمندان، هم از نظر سلامت و تغذیه و هم از نظر روحی و روانی.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار برنامه رویداد گذاشتید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم.
زنده باشین. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، همینطور که عرض کردم در سوال پیامکی امروز از شما سوال کردیم به نظر شما مهمترین چالش پیش روی جمعیت کشورمون چیه؟ از گزینه‌های زیر میتونید انتخاب بفرمایید: گزینه 1، کاهش سطح باروری و پیری، گزینه 2، عدم ارائه تسهیلات ویژه برای افزایش جمعیت، گزینه 3، تغییر سبک زندگی در خانواده ها، و گزینه 4، هر سه مورد. گزینه مورد نظرتون رو به شماره 301035 ارسال بفرمایید. شنونده محترمی به شماره 0912 4 رقم آخر 2086 از تهران گزینه 3 رو انتخاب کردن و گزینه مورد نظرشون تغییر سبک زندگی در خانواده هاست. شنونده محترمی دیگه‌ای به شماره 0937 4 رقم آخر 1036 گزینه 4 رو انتخاب کردن و هر سه مورد رو مهم دونستن. شنونده محترمی دیگه‌ای به شماره 0901 4 رقم آخر 8607 گزینه 2 رو مهم دونستن و به نظرشون تسهیلات برای افزایش جمعیت مهمه. شنونده محترمی دیگه به شماره 0919 4 رقم آخر 6507 گزینه 3 رو انتخاب کردن و نظرشون این هست که با توجه به سبک زندگی در خانواده ها که در ایران تغییر پیدا کرده این اتفاق افتاده. شنونده محترمی دیگه به شماره 0918 4 رقم آخر 2516 گزینه 4 رو انتخاب کردن و هر سه مورد رو مهم دونستن. شنونده محترم دیگه‌ای به شماره 0913 4 رقم آخر 5812 گزینه شماره 1 رو انتخاب کردن. شنونده محترم دیگه‌ای به شماره 0912 4 رقم آخر 7219 گزینه 3 رو انتخاب کردن به معنای تغییر سبک زندگی در خانواده ها. در این بخش با عنوان روز نکبت بازخوانی سالها آوارگی ملت فلسطین در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما روی خط هستند جناب آقای یاسر شامانی، پژوهشگر محترم مسائل بین الملل. سلام جناب آقای شامانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت هستم جناب صادق‌پور.
زنده باشین. جناب آقای شامانی، در فاجعه بارترین روز در تاریخ فلسطین چی گذشت؟
این روز، روز نکبت، یک روز نمادین هست به نوعی از جنایاتی که طی چندین سال رژیم صهیونیستی انجام داد.
بله.
جریانی که شروع شد از زمان جنگ جهانی دوم و بازیگری که انگلیس در منطقه داشت و در نهایت رسید به جایی که مردم مسلمان فلسطین مجبور شدن به زور سرزمین های خودشون رو ترک کنن به واسطه اون فشار نظامی و اون ظلم و جوری که رژیم صهیونیستی داشت.
بله.
بله. ولی خب وقتی جریان رو نگاه میکنیم شاید یکم برای ما و شنوندگان عزیز جالب باشه چگونگی ورود این فلسطینیا، رژیم صهیونیستی و مردمان یهود به سرزمین فلسطین و چگونگی تشکیل رژیم صهیونیستی، یک مقداری میتونه الهام بخش باشه برای بقیه مسلمانان جهان. زمانی که رژیم صهیونیستی یهودیان وارد شدن به فلسطین، زمانی بود که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، در اواخر جنگ جهانی دوم بود. مردم یهود با شعار این که به ما پناه دهید، با فرصت خواهی، با طلب کمک به سمت مردم فلسطین اومدن و مردم فلسطین در حقیقت غریب نوازی و مظلوم نوازی کردن، مهمان نوازی کردن و مردم یهود رو جای دادن. یه تصاویری هم منتشر شده که اگر دوستان و شنوندگان عزیز علاقمند باشن میتونن در فضای مجازی در اینترنت سرچ کنن. کشتی اولیه‌ای که میاد سمت فلسطین، نوشته این کشتی این هست که ما به ما کمک کنید و به ما جای بدید. یعنی که شعارشون این بود که ما درماندیم، کمکمون کنید. شعارشون بود که دست ما رو بگیرید.
بله،
خود رو مظلوم نشون دادن. اما وقتی که وارد شدن، شروع کردن به خریدن زمین، شروع کردن به اشغال آهسته و پنهان سرزمین های اشغالی فلسطین اون زمان و کم کم قسمت اعظمی از سرزمین ها رو تصاحب کردن و بعد از اون به استناد این بحث شروع به اشغال و تصرف کامل سرزمین فلسطین کردن و کار به جایی رسید که مردم فلسطین رو بیرون کردن و کار به جایی رسید که اون فاجعه صبرا و شکیرا به وجود اومد که قتل عام گسترده انجام دادن. و ما امروز داریم میبینیم فرزندان اون اشغالگران دارن در غزه کشتار انجام میدن و به اسم اینکه حق ماست و ما از خودمون دفاع میکنیم دارن فجیح‌ترین فجایع انسانی انجام میدن، تا جایی که دادگاه بین المللی لاهه به عنوان جنایت جنگی آقای نتانیاهو و آقای گالانت رو شناسایی و معرفی کرده.
واقعا بله. جناب آقای شامنی، بعد از گذشت سالها الان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی چی کار میشه کرد؟ و در واقع چطوری باید پاسخگو باشیم؟
ببینید، یک اصل وجود داره و اون اینه که مردمی که از تاریخ درس نگیرن مجبورن دوباره سختی‌ها رو تجربه بکنن. ما در زمانی داریم به سر میبریم که مجدداً رژیم صهیونیستی پرچم مظلومیت‌های بلند کرده، یک جریانی رو به راه انداخته که ما گروگان‌هایی داریم، گروگان‌ها رو آزاد کنید. و حتی وقتی که حماس میخواد آزاد کنه، شرایطو میارن که نتونه اونطور که باید بتونه گروگان‌ها رو آزاد کنه. میگه ما اگر گروگان‌ها آزاد بشه آتش بس نمی‌کنیم، اگر گروگان‌ها رو آزاد کنید از حق اون نمیگذاریم، اگر گروگان‌ها رو آزاد کنید غزه رو ما اشغال خواهیم کرد. یعنی اینکه اون خوی خودش داره تکرار می‌کنه و اون ادبیات خودش داره تکرار می‌کنه. ما این رو باید بدونیم، تمام مسلمان های جهان از یک سمت و ما ایرانی ها از یک سمت دیگه.
بله.
یهودی ها که البته یهودی انسان های شریفی هستن، ولی یهودی های سیاسی هیچ وقت به دنبال این نبودن که منفعتی رو به صورت کامل به دیگر انسان ها، چه مسلمان، چه مسیحی و چه بقیه اجیان برسونن. و این رو باید بدونیم که در تفکر ایدئولوژیک یهود، در تفکر ایدئولوژیک صهیون، تنها موجوداتی که انسان تلقی میشن یهودیان، مابقی موجودات هم پایه حیوانات هستن. اینو که بنده عرض میکنم تفسیر نمیکنم ها، شرمندگان عزیز لطفا در اینترنت جستجو کنن، از کتاب آسمانی آل یهود هست که میگه خداوند حیوانات و سایر انسانها را خلق کرد برای خدمتگذاری به یهود. یعنی که تفسیر نمی کنم، من دارم صریح آیات کتاب مقدس یهودی ها را دارم عرض می کنم
که مورد تحریف قرار گرفته طبیعتا.
بله بله بله، کتاب انسانی میگه اسلام و بقیه دینا همه یک پایه هستن، یعنی ادیان الهی همه یک پایه هستن.
بله
یه این اکرم مکم این دلا از خاکم.
بله اصلا.
کتاب آسمانی خداوند همه انسان ها رو به یک چشم یک سر دیده و همه حلیفه خدا بر روی زمین هستن. بله کتاب آسمانی یهود که البته یهودی بهش اعتقاد دارن و تحریف شده، این اصل رو جای داده که هیچ موجود زنده به غیر از آل یهود حق زیست نداره و اگر زیست میکنه برای این هست که بتونه خدمت برسونه و بتونه در خدمت یهود باشه. وقتی با این تفکر هستش، هیچ وقت نباید چشم امید به یهود داشت و هیچ وقت نباید اعتماد کرد به حرفی که یهودی میزنه و صهیونیست میزنه. یهودی ها هم انسانهای شریف در میانشون هستن، انسان شریفی هستن، منتها وقتی که این یهودیت تبدیل میشه به یک تفکر ناسیونالیسم قومیتی شدید و تبدیل میشه به یک نوع صهیونیسم، این صهیونیست دیگه قابل اعتماد نیست. این صهیونیست وحشتناکه، چون باورش و اعتقادش با باور و اعتقادهای ما فرق داره و اگر کلامی رو میگه، کلامی نیست که برای نجات و کمک به سایر انسانها باشن. پس ما ایرانیها و ما مسلمانها باید این رو در نظر داشته باشیم که اعتماد کردن به صهیونیست سرنوشتی رو ایجاد میکنه که الان دارن در فلسطین تجربهش میکنن و سرنوشتی ایجاد میکنه که نسلهای بعد باید تاوان اون رو بدن. باید همونطور که مردم در غزه امروز زیر فشار هستن، نسل‌های بعد باید تحت فشار باشن. چرا که پیشینیانشون اعتماد کردن که شاید از لحاظ دینی ما اون زمان پناه دادن به یک پناهنده یک رفتار مناسب بود، اون کار رو کردن، اما نتیجهش رو دیدیم. و خب ما ایرانی ها هم این تجربه رو داریم.
بله.
ما سیزده بدرمون رو چرا به عنوان یک روز نحس نگاه میکنن؟ البته امروز شده روز طبیعت، اما اون چیزی که هست میگن باید روز 13 به دامان طبیعت بری تا اون سال بدیها دور بشه، سرنوشت خوب نوشته بشه. علتش چیه؟ علتش رو وقتی بررسی میکنیم برمیگرده به اون جنایاتی که هامان و استر در دوران خشایر انجام دادن. بزرگترین قتل عام ایرانی ها رو به یهودی انجام دادن برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو استحکام ببخشن و الان در سالگردش جشن میگیرن، جشن هامان رو دارن، جشن قتل عام ایرانی ها رو دارن. و خب همچین تفکری، همچین موجودی یقینا باید انسان عاقل ازش احراز کنه و یقینا باید با تفکر دقیق تر به رفتار و گفتار مسئولین و سردمداران این تفکر دقت کرد. زمانی که آقای نتانیاهو میاد میگه که من دوست مردم ایران هستم، چه دوستیه؟ دوستیه که افتخار میکنه چندین میلیون ایرانی رو در دوران خشایار رو کشته، دوستی که افتخار میکنه مردم مظلوم رو در نوار غزه قتل عام میکنه برای اینکه بتونه یک کانال جدید بکشه، چون میدونه جنگ غزه ادامهش نه به خاطر بحثایی است که مطرح میشه. هدف از جنگ غزه امروز این هستش که اسرائیل تصمیم داره کانالی رو در کنار کانال سوئز ایجاد کنه که بتونه تسلط ژئوپلیتیکی و اقتصادی بر اقتصاد جهان داشته باشه و این کانال از مسیر رفح و ناحیه رفح در جنوب غزه میگذره و اگر اون ناحیه رو در اختیار نداشته باشه نمیتونه این طرحش رو کامل کنه.
بله.
و این کار رو به هر بهونه انجام خواهد داد. حالا یه بهونه شده میگه که ما میخوایم مردم اون رو نجات بدیم، ولی این مسئله به هیچ وجه درست نیست. اسرائیل جدیدا متوجه شده که منابع انرژی غنی در سواحل نوار غزه وجود داره.